آزادیش وارد نبرد شده، روایتی ساختگی است که صهیونیست ها بهش چنگ میزنند. یکی از فریبنده ترین استفاده ها از کتاب مقدس در صهیونیسم از سوی جناح سوسیالیسم ایجنبش صورت گرفت. ترکیب سوسیالیسم و صهیونیسم به صورت جدی بعد از مرگ هرتزل در سال 1904 آغاز شد. این ترکیب در ادامه با تناقض روبرو شد. تناقضی که آنها را به چالش می‌کشید، چون از طرفی می‌خواستند زندگی یهودی‌ها را سکولار بکنند و از طرف دیگر می‌خواستند بر موجه ساختن استعمار فلسطین از کتاب مقدس استفاده کنند. از نظر بسیاری از رهبران صهیونیسم، استفاده از اشارات به سرزمین فلسطین در کتاب مقدس فقط ابزاری بود بر رسیدن به هدفشان. این مسئله در متن‌هایی که هرتزل نوشته شده پیداست. با مرگ هرتزل در سال 1904 و ظهور جانشینانش، صهیونیسم با عنوان هدف بر روی فلسطین تمرکز کرد. کتاب مقدس حتی نسبت به گذشته چیز کاراتر و ارزشمندتری بر اثبات حق الهی یهودیان بر سرزمین فلسطین شد. تمرکز بر روی فلسطین به عنوان تنها قلمرو صهیونیسم از سوی قدرت روبرشت صهیونیسم مسیحی در بریتانیا و اروپا تقویت می‌شد. الهیات پژوهان و باستان شناسانی که در سرزمین مقدس حفاری کرده بودند، از سکونت یهودی‌ها در فلسطین استقبال کردند. از دید این افراد، بازگشت یهودی‌ها پیش قراول بازگشت مسیح و رستاخیز مردگان بود. ای باور رمزالود بظاهر مذهبی کمک شایانی به پروژه صهیونیست‌ها برای استعمار و چپاول فلسطین کرد. در پس زمینه که ای دیدگاه‌های مذهبی، همو احساسات یهود ستیزانه مرسوم اروپایی و هل دادن جوامع یهودی به سمت فلسطین بر ایجاد یک اروپای خالی از یهودی خابیده بود. ای کار از خیلی جهات سودمند بود، ای که اروپا را از یهودیان خالی می‌کرد. او هم به بهانه واهی اجرای طرح الهی مبنی بر بازگشت دوباره مسیح که باید با بازگشت یهودی‌ها به فلسطین همراه باشه. از اون لحظه به بعد کتاب مقدس هم توجیهگر و هم به نقشه راه صهیونیست در استعمار فلسطین تبدیل شد. کتاب مقدس یهودیت نقش مهمی در به کرسی نشاندن روایت اسرائیلی هم برای مقاصد داخلی و هم برای مقاصد خارجی اجرا کرد. روایتی که اسرائیل فعلی دقیقاً همو سرزمینی است که خداوند در کتاب مقدس به ابراهیم وعده داده است. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
شبتون بخیر و شمان از من، شما گزیده از نشرات رادیو دری رو میشنوین و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاهی به غرب آسیا همراه شوین.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رخدادهای غرب آسیا. چنانچه در جریان هستید، خب برگزاری مراسم تشییع میلیونی پیکر شهید سید حسن نصرالله مهمترین رویداد غرب آسیا بود که تا روزهای گذشته خب بازتاب زیادی هم داشت. همچنین در کنار این موضوع بحث نشست سران کشورهای عربی بود در ریاض که برگزار شد. این نشست با هدف حمایت از فلسطین بود. و موضوع دیگر عملیات مقاومتی جدید در تل‌آویو که البته به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. خب چنانچه شما دوستای عزیز در جریان هستید، مراسم تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دبیران کل شهید حزب الله لبنان با حضور گسترده مردم برگزار شد. ملت لبنان و البته از سایر کشورهای جهان هم در این مراسم حضور گسترده‌ای داشتن. شبکه المنار گزارش داد مردم لبنان از سراسر این کشور با وجود نامساعد بودن شرایط جوی در مراسم شرکت کردند. این شبکه گزارش داد که دوستداران سید با سرعت به سوی بیروت حرکت کردند. انگیزه آنان وفاداری به دو سید شهید است تا بخشی از صحنه باشند که پیش از وقوعش وارد تاریخ خواهد شد. اما خب این مراسم از جهات مختلف حائز اهمیت است، هم با توجه به تحولاتی که در منطقه شاهد هستیم، هم با توجه به نقشی که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در تحولات منطقه داشت. این موضوع از جهات مختلف کارشناسان به آن پرداختن. ما هم در این برنامه تلاش داریم به مقتضای فرصت برنامه صحبت‌های کارشناسان را داشته باشیم. دعوت میکنم همراهی ما باشید.
نحن مسیرا اسقطت الذل عن الوجوه الذلیله و اخرجت انسان هذا البلد وهذه المنطقه من شعور الضعف والوهم والحقاره الى شعور العزه والكرامه والسياده والقدره على صنع التاريخ. نحن اتباع وعشاق ابي عبد الله الحسين عليه السلام قاتلنا وعشنا بشعار هيهات كل الدنيا.
خب خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. سید حسن نصرالله در دوران دبیر کلی خود، خب چنانچه در جریان هستید، کارنامه پرباری از خود بر جای گذاشت و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای هم در عرصه نظامی و سیاسی به دست آورد. در سال 1992 بود که حزب الله برای نخستین بار در انتخابات لبنان شرکت کرد و موفق شد 8 کرسی در پارلمان لبنان به دست بیاورد که البته در ادوار بعدی بر تعداد نمایندگان حزب الله در پارلمان افزوده شد و توانست حتی افرادی نیز وارد کابینه کند و به بازیگر مهم در عرصه سیاسی تبدیل شود. اما بعد از عملیات طوفان الاقصا، دولت‌ها و افراد کمی از اقدام رهایی طلبانه حماس در عملیات طوفان الاقصا حمایت کردند و در کنار مردم مظلوم غزه ایستادند. با این حال اولین مردان غیور و شجاعی که در مقابل ارتش صهیونیستی ایستادند اعضای حزب الله لبنان بود. دبیر کل این جنبش یعنی سید حسن نصرالله با تمام قوا و برای اینکه رژیم صهیونیستی را به قول خودش در شمال فلسطین مشغول کند تا بمب کمتری بر سر مردم غزه آوار شود، وارد کارزار مبارزه شد. حزب الله لبنان در واکنش به نسل کشی رژیم صهیونیستی در حمله به غزه، حملات به مواضع رژیم صهیونیستی را آغاز و اعلام کرد که حمایت از فلسطینیان تا توقف جنگ غزه و کشتار فلسطینیان ادامه خواهد داشت. این وعده‌ای بود که دبیر کل حزب الله لبنان به شدت به آن پایبند بود. سید حسن نصرالله مردی که کلامش این بود: اگر زنده ماندیم پیروزیم و اگر شهید هم بشویم باز پیروزیم. اما یکی از موضوعاتی که در رابطه با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان حائز اهمیت است و کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی آن می‌پردازند، وحشت صهیونیست‌ها بود از سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان. این که دلیل وحشت رژیم صهیونیستی از سید مقاومت سید حسن نصرالله چه میتونه باشه؟ با هم بشنویم تحلیلی از محترم رابرت فانتیناک، کارشناس سیاسی از کانادا، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتهایی داشته پیرامون این موضوع که تقدیم حضورتان میشود.
بسیار از ایشون میترسیدن به خاطر دلیل‌های موجهی، به خاطر آگاهیشون به عنوان رهبریشون در جبهه مقاومت، برای اینکه همه مردم ایشون رو به عنوان یک رهبر شجاع میشناختن، کسی که به هیچ وجه عقب نشینی نمی‌کرد، آگاهی داشت از قدرت نظامی و هیچ وقت کنار نمی‌کشید و رهبری می‌کرد کل نیروهای مقاومت رو در سراسر دنیا، و به همین دلیل اسرائیل از ایشون میترسید و میدونست که طرفداران بسیاری دارن و نمیشه باورهای ایشون و ایدئولوژی ایشون رو شکست داد و این دلیل ترسشون بود. کشته شدن ایشون شکست محسوب نمیشه و ایشون رو در واقع شهید کردن رژیم صهیونیستی. سالها تلاش میکردن که چهره بدی از ایشون نشون بدن، اینکه حقوق بشر رو رعایت نمیکنن، ولی دولت اسرائیل فقط میخواست این ظاهر به صورت یک ظاهر ضعیف نشون داده بشه برای همه مردم غرب آسیا و همه دنیا، در حالی که ایشون یک رهبر قوی بودن، کسی که خودشون رو وقف کرده بودن به جنبش مقاومت و حقوق بشر. بنابراین اسرائیل در هیچ شرایطی نتونست، نه در زمان حیات و نه پس از شهادتشون، ایشون رو شکست بده.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمند که همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. خب در رابطه با شخصیت سید حسن نصرالله از ابعاد مختلف میتوان صحبت کرد، با توجه به این که سید مقاومت سید حسن نصرالله نقش بارز و برجسته‌ای داشت از ابعاد مختلف که میتونه به بحث گرفته شود. در ادامه برنامه تحلیلی در همین باره هم تقدیم حضورتان می شود از محترم دکتر ابوذر یاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، که دعوت می کنم بشنوید.
جهان اسلام را اگر نگاهی به تاریخ این به اصطلاح منطقه بیاندازیم، بعد از جنگ جهانی اول وقتی که امپراتوری عثمانی تجزیه شد توسط انگلیسی ها و قدرت های فعال جنگ جهانی، در واقع دید جهان اسلام به افول رفت و دچار یک در واقع حضیض ذلتی شد که هر یک از قدرت‌های استعماری که خواست آمد و قطعه‌ای از اینجا رو جدا کرد، منافعش رو به یغما بود و استعمار بر اینجا حاکم شد تا در واقع آستانه پیروزی انقلاب اسلامی. پیروزی انقلاب اسلامی در این منطقه یک نقطه عطف بود که در واقع اون حضیض ذلت رو به عزیز عزت در واقع تغییر داد. خب متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، در لبنان هم به اصطلاح تحولاتی رخ داد در منطقه فلسطین و شخصیتی مانند شهید سید حسن که اون زمان در واقع در عنفوان جوانی بودند، در واقع ظهور کرد، در واقع خودش رو پیام‌آور انقلاب اسلامی دانست برای اون منطقه. و همونطور که میدونید انقلاب اسلامی یک گفتمان ما میتوانیم، گفتمانی که زیر سایه ظلم میرود و زیر دستور در واقع استعمار نمیستد. لذا شما شاهد بودید که، حالا من اگه بخوام خیلی فشارده عرض بکنم، بعد از این که رژیم نامشروع صهیونیستی در این منطقه اون در واقع نطفه او گذاشته شد، کسی مقابله با او نکرد. حتی در جنگ شش روزه کشورهای عربی رو یک جا شکست داد. 2000 میلادی که در واقع در سال 2000 برای اولین بار جناب سید حسن و نیروهایی که ایشون تربیت کرده بود تحت گفتمان انقلاب اسلامی توانست طعم تلخ شکست رو به ذائقه صهیونیست‌ها بچشاند. در جریان هستید وقتی میگیم صهیونیست‌ها، اینها در واقع امتداد جریان نظام سلطه در این منطقه هستند. تمام دارایی اونها مال نظام سلطه است و از خودشون چیزی ندارند. لذا خب این باعث در واقع غرور و افتخار ملت‌های مسلمان شد و لذا ایشون در همون سال 2000 در نظرسنجی که صورت گرفت محبوب‌ترین چهره جهان عرب در واقع نام گرفت و لقب گرفت. لذا بعد از اون بود که پیروزی‌های بچه‌های فلسطین، بچه‌های حماس و همچنین غزه و در واقع اینها شکل گرفت تا این در واقع افتخار اخیر که پیروزی عزیزان بود در عملیات طوفان رخت. لذا ببینید چهره سید حسن یک چهره کلیدی است در تاریخ جهان عربی. شما بزرگانی داشته تو جهان عرب، بالاخره جمال عبدالناصر آوازه‌ای داشته، نتوانست اون چیزی که ادعا می‌کرد به هر دلیل، به دلیل شرایط، به دلیل تسلطی که اون موقع سنگسا داشتن، نتونست این رو محقق بکنه. اما جناب سید حسن توانست هم عده و عده میدانی رو و زمینی رو فراهم بکنه و هم خدمت شما عرض بکنم این حرف رو حالا شد خیلی جهان نشه بیان کرد، امداد آسمانی رو آورد. شما از عزیزان شنوندی میخوام حرف جایی عرض بکنم، شما خاطرات نبرد البعد و صادق جنگ 33 روزه رو که سال 2006 18 19 سال پیش رقم خورد و یک بار عزیزان کتابش رو پیدا بکنن برق بزنن، این بچه ها تونستن با اعجاز با امداد غیبی پیروز بشن و سربازان رژیم صهیونیستی رو که گرفتن اونها گفتن شما افرادی یا فردی داشتید سوار بر اسب با دشداشه با شمشیر اینها یورش بردن و ما در واقع مبهوت شدیم و مقهور شدیم و تصمیم اینا کجا هستن؟ بچه حزب‌الله گفتن ما همچین نیروهایی نداریم. و جالب هست که بچه حزب‌الله این رو مشاهده کردن که در عین اینکه توپخانه اونها هیچ نداشته و گفتن خالی هست، اما به هر حال بمباران شده مواضع صهیونیست. من میخوام برسم شخصیت سید حسن یک شخصیت کلیدی هم برگزیده در واقع به اصطلاح امروز میتونیم بگیم که اهل زمین است و نیکان زمین است و مستضعفین عالم است از شرق تا غرب و هم این که در آسمان ها جایگاهی داره که توانسته امدادهای غیبی رو بیاره. من با این نکته با تاکید بکنم که شهید سلیمانی و همچنین خود جناب سید حسن در جنگ 33 روزه بر اساس آنچه در میدان بود گفتن ما پیروزی نمیدیدیم، ما شکست کامل رو میدیدیم، اما این رخ داد، این اعجاز که اتفاقا پیشگویی اون رو و دستور اون رو هم رهبر مرزم انقلاب داده بودن به آقای حاج قاسم که در اون مصاحبه مفصلشون گفته بود. شخصیت سید حسن شخصیت عجیبی است. ما بدون اغراق میخوایم عرض بکنیم که دوست و دشمن به عظمتش اعتراف دارن. خود صهیونیست‌ها بعضن این ویدیوهاشون الان موجوده گفتن ما نباید دشمن خودمون رو هم دشمنان بزرگ خودمون رو هم کوچک بشیم. لذا بشه به جناب سید حسن تکریم کردن و تعظیم کردن. همه میدانستن حرفی که اون میزنه ردخور نداره و به علاوه این که جناب سید حسن با مدیریت خوب خودش هم یک چهره دینی بود هم یک در واقع فرمانده میدانی بود. ما کم داشتیم از بزرگانی که این فرصت رو پیدا بکنن، علمای عظیمی که این فرصت رو پیدا بکنن هم فرماندهی میدان رو به اثبات برسونن و هم در عرصه دینی و شرعی و در واقع معرفتی جایگاه رفیعی داشته باشن که به هر حال این چهره بزرگ در واقع تاریخ ما رو روشن کرد و نورانی کرد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم روزهای اخیر در منطقه غرب آسیا برگزاری نشست ریاض بود که در واکنش به طرح ترامپ برای کوچاندن اجباری مردم غزه برگزار شد. این نشست با حضور سران کشورهای عربستان، مصر، امارات، قطر، اردن، کویت و بحرین برگزار شد. طی این نشست رهبران حاضر در مورد تلاش‌های مشترک در حمایت از مسئله فلسطین و تحولات اخیر در نمار غزه رایزنی کردند. در پایان این نشست سران عرب بر برگزاری نشست فوری اتحادیه عرب هم طی روزهای آینده در قاهره تاکید کردند. این نشست بعد از مطرح شدن طرح ترامپ برای کوچاندن فلسطینیان غزه و فروش این منطقه به آمریکا برگزار شد و کشورهای عربی به دنبال ارائه طرح جایگزین هستند. قرار بود این نشست پیش از شنبه گذشته با حضور وزرای خارجه 5 کشور عربی در خصوص این طرح برگزار شود و چند روز بعد از آن نیز نشست سران اتحادیه عرب در قاهره برگزار شود، اما هر دو نشست به تعویق افتاد. به نظر می رسد که طرح جایگزین کشورهای عربی، پرداخت هزینه بازسازی غزه و ضمانت برای عدم حضور جنبش حماس و فتح در آینده این منطقه می باشد. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته در منطقه غرب آسیا عملیات مقاومتی در تل‌آویو بود. رسانه‌های اسرائیلی از وقوع سه انفجار در اتوبوس‌ها در جنوب تل‌آویو خبر دادند و اعلام کردند نیروهای پلیس دو اتوبوس دیگر که بمب گذاری شده بودند را کشف و خنثی کردند. یک بمب دیگر نیز کشف شد. به نوشته رسانه‌های عبری بر روی برگه‌ای که در کنار بسته‌های انفجاری کشف شد نوشته شده بود انتقامی از تولکر. انفجارها در تل‌آویو سبب ایجاد وحشت و هراس در تل‌آویو و دیگر شهرهای اراضی اشغالی شد. همچنین این انفجارها بار دیگر سبب انتقادها از وضعیت امنیتی در اراضی اشغالی شد و برخی نیز خواستار برکناری رئیس شباک به دلیل ناتوانی در جلوگیری از عملیات مقاومتی شدند. پس از این عملیات دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از دستور نتانیاهو به ارتش این رژیم برای اجرای عملیات گسترده در کرانه باختری خبر داد. رادیوی ارتش اسرائیل نیز خبر داد که سه گردان جدید قرار است در کرانه باختری به نیروهای پیشین ارتش اشغالگر افزوده شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما دوست عزیز این برنامه و البته آخرین رخدادهای غرب آسیا را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
ایران گشت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما خوبان همراه می‌کنیم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر ایلی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالت.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. استان لرستان در غرب ایران با طبیعتی دلانگیز در دامنه های رشته کوه زاگرس همواره گردشگران زیادی را جذب می کند. در میان طبیعت شگفت‌انگیز این استان اما مهراب کوه دلفان یکی از شاهکارهای نقاش بزرگ طبیعت است.
این کوه در حوزه جغرافیایی شهرستان دلفان واقع شده و عظمت و تصویر زیبای آن در ادبیات و فرهنگ عامه مردم منطقه نمایان است. به گونه ای که آنان از این کوه بزرگ به عنوان یک کوه پر از رمز و راز و افسانه یاد می کنند. این کوه افسانه‌ای با دره‌ها و غارهای شگفت‌انگیز و طبیعت دلانگیز گنج ناشناخته‌ای بر بسیاری از دوستداران طبیعت است. با برنامه امروز با ما همراه شوید تا با این پدیده زیبا بیشتر آشنا شوید. دلفان را باید سرزمین گنج‌های پنهان دانست، چون هنوز بسیاری از آثار طبیعی و تاریخی ایدیار ناشناخته مانده است. سرزمین آبشارهای خروشان، پل‌های تاریخی، چشمه‌های اعجاب‌آور و غارهایی که هر کدام تابلوی زیبای طبیعت را کامل کردند. قرار گرفتن شهرستان دلفان در میان رشته کوههای زاگرس، ارتفاع زیاد از سطح دریا، عرض بالای جغرافیایی و تأثیرپذیری فراوان از توده‌های هوای سرد، همگی سبب شده تا این منطقه اقلیمی سرد و مطلوب با زمستان‌های سرد و یخبندان و تابستان‌های معتدل و بهارگونه داشته باشد. حاشیه این شهرستان را کوههای مرتفعی در بر گرفته است که یکی از مهمترین و شگفت‌انگیزترین آنها مهراب کوه است. مهراب کوه، کوهی با ارتفاع 2400 متر در 54 کیلومتری شهر نورآباد، مرکز شهرستان دلفان در استان لرستان واقع شده است. مهراب کوه با وجود ده‌ها غار کوچک و بزرگ از گذشته‌های بسیار دور، جایگاهی برای مخفی کردن گنجینه سلاطین ایران و محلی برای دامداران رهگذری بوده است. مهراب کوه یکی از خطرناک‌ترین رشته‌کوه‌های ایران است. با دلیل داشتن حیوانات بسیار خطرناک و قله‌های مرتفع و نکتیز و دره‌های وی‌شکل و داشتن بیش از 70 دره و تنگه شبیه به هم که تاکنون جان انسان‌های زیادی را به خطر انداخته است، در گذشته این کوه را طلسم شده می‌دانستند. این کوه زیبا که اکنون از جاذبه‌های گردشگری استان لرستان است، از دو نیمه مهراب کوچک و مهراب بزرگ تشکیل شده که هر کدام پوشیده از درختان کهنسالی چون گردو، سماق، زالزالک، آلو، انگور، انجیر، سیب و گلابی وحشی است. این کوه در کنار تمام زیبایی‌های طبیعی و منحصر به فرد، دارای حیات وحش غنی و گونه‌های جانوری چون گرگ، کفتار، پلنگ، بز کوهی، گراز، خرس، گربه وحشی و پرندگانی همچون عقاب، بلبل، جغد، باز، کبک، بلدرچین و کبوتر وحشی نیز هست. مهراب کوه علاوه بر انواع درختان وحشی، آبشارها و جویبارهای چشم نواز و غارهای شگفت‌انگیز بسیاری را هم درون خود جای داده است. این غارها محل زندگی انسانهای دوران باستان و همچنین محل مخفی کردن گنجینه پادشاهان بودند. غارهایی که هر کدام نامهایی دارند، نامهایی که بومیان بر آنها نهادند، مانند غار باغ سیرجان، تنگ قلا و دالالان. بسیاری از کسایی که در گذشته با حاکمان منطقه اختلاف یا در حال مبارزه با شاهان بودند، این کوه و غارهای آن را محل اقامت و پناه خود می دانستند. یکی دیگر از دیدنی های این کوه تابوها هستند. تابوها مکانهایی با قدمتی هزاران ساله در دل صخره‌های سر به فلک کشیده محراب هستند که با وجود زمستان‌های سرد و طاقت فرسا و پربرف در گذشته مانند سردخانه طبیعی محل نگهداری آذوقه ساکنان این منطقه بوده و امروزه هم سبب دیدنی تر شدن این ناحیه از ایران زمین شده است. دوستان عزیز، وجود آبشار دالالان که بلندترین آبشار دلفان محسوب می شود، زیبایی این منطقه را دوچندان کرده است. این آبشار که در زبان این دیار دالالانه به معنی آشیانه عقاب ها خوانده می شود، بیش از 50 متر ارتفاع دارد و مسیر آن برای عبور سخت و صخره‌ای است و حتما باید با راهنمای محلی و آشنا به مسیر و در قالب تور کوهنوردی و یا طبیعت گردی لرستان برای بازدید آن رفت. هنگام گذر از میان کوههای سر به فلک کشیده محراب و جنگل‌های سرسبز و پرتراوت بلود و چشمه‌سارهای فراوان، گنبد و بارگاهی زیبا دیده می شود که مقبره امامزاده ابراهیم از فرزندان حضرت موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان است. امامزاده ابراهیم در نزد مردم لرستان به بابای بزرگ معروف است. لفظ بابا در لرستان به بزرگان و پیران قابل احترام گفته می شود و از این جهت این امامزاده برای مردم لرستان به خصوص اهالی شهرستان دلفان از احترام بسیار بالایی برخوردار است. گنبد و تزئینات داخلی مقبره امامزاده ابراهیم به صورت کامل آجرکاری و هشت ضلعی است. نوع ساخت و معماری مقبره را می توان با معماری دوران صفوی مقایسه کرد. هر ساله هزاران زائر و بازدید کننده از دور و نزدیک و با طی مسافتی نه چندان نزدیک و گذر از جاده خاکی و پرخطر به زیارت این امامزاده می روند.
محراب کوه را با افسانه های غریبش باید قاف لرستان نامید، قافی که تنها با سیمرغ دور پرواز خیال میتوان بر ستیق بلند صخره‌های سخت گذرش نشست. ارتفاع این کوه بالغ بر 2400 متر بوده و شکل صخره‌ها و نوع دره‌های آن با سایر کوه‌های لرستان و سلسله زاگرس متفاوت است. در دورنما محراب کوه چندان سخت گذر به نظر نمی آید، اما این کوه از قله های کل قندی شکل و دره های کوچک و بزرگ زیادی تشکیل شده که کاملا به هم شبیه بوده و اکثرا به هم راهی ندارند و همین امر موجب سرگردانی و گم شدن کوه نوردان ناآشنا می گردد. به دلیل جنس محکم صخره‌ها، امکان ایجاد راهی در دل این کوه میسر نیست و صعود به بلندای محراب کوه فقط با راهنمایی افراد راه بلد محلی میسر است. سطح دیوارها و صخره‌های محراب کوه را خز پوشانده است. هنگام بارندگی گویی مخملی سبز بر این کوه کشیده است. از فراز دیوارهای بلند مهراب کوه آبشارهای متعددی سرازیر می شود که بلندترین آنها دالدون یعنی لایه عقاب است. آبشارها در دامنه ها به هم پیوسته و رودی تشکیل می دهند. این رود برای خروج از میانه این همه صخره سخت راهی تنگ و طاقت فرسا باز کرده است. اگرچه جدال نرم آب با سختی سنگ ها هزاران و بلکه میلیون ها سال به درازا کشیده شده است، اما اینک این جلوه های چشم نواز و کم نظیر مهراب کوه را در زیبایی ممتاز کردند.
دوستان عزیز، اگر شما هم قصد دارین به دلفان سفر بکنید، بهترین زمان برای سفر به این منطقه و کوه مهراب در فصل بهار و تابستان است. طبیعت دوستانی که قصد سفر به این منطقه را دارند باید توجه داشته باشند که سفر به این کوه ها بدون راهنمای محلی و کمک گرفتن از بومیان منطقه امکان پذیر نیست و ممکن است سبب گم شدن افرادی شود که برای کشف اسرار مهراب کوه به این منطقه سفر می کنند. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به دلفان و مهراب کوه این شهر با ما همراه بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید و با همه شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
نوبت رسید و دوستداران نمایش‌های رادیویی تا با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای ما را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دلش پرنده بازیگوشی بود که نمیخواست بمیرد. نویسنده طیبه سفری،
قسمت سوم. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مادر لطیف سرطان داره و دکتر جوابش میکنه و میگه دیگه کاری از دست ما ساختن نیست. لطیف مادرش رو به خانه میبره اما نمیدونه چه قسم به او بگوید دو ماه بیشتر زنده نمیمونه. خود لطیف هم شرایط روحی خوبی نداره و از همسر سابقش نادیه جدا شده. مادر لطیف اخلاقای خاصی داره. او تندخوست و نسبت به دیگرا بی‌اعتماد. حتی نواسای خودش خوش نداره ببینه. میترسه اونا وسایل خانه‌ش خراب کنن. اما رابطش با لطیف نسبت به دخترش مرضیه بهتر است. لطیف و مرضیه سرانجام به این نتیجه میرسن که به مادرشان واقعیت بگوین. اما واکنش مادر لطیف متفاوت و غیر قابل پیشبینی میباشه. حال با ما همراه باشن با ادامه این داستان.
چیزی به کار داره مادر جان؟
درد دارم او بچه، دوای منه بده. او تلویزیون سبیل ماندرم چالان کو که تا زنده استم خوب سایلش کنم. باز که من مردم تو مرزیه با سر تلویزیون که نازنین من جنگ میکنه.
لا خوانه
من خو میفهمم که خودت بی دست و پای استی. مرزی از پیشت میگیره آخر و تلویزیونه براش تو کایش و خوبی طبیعی خود.
میگم مادر جان مهمان داریم.
مهمان؟
یک نفر آمده دیدن خودتان.
کی است؟
بیا داخل لطفا. بیا.
سلام مادر جان.
تو؟ نادیه تو؟
حالتان چطور است؟ خوب هستی؟
در خانه ما چی میکنی تو دختر؟ کی تو را اینجا را داده که بیایی داخل پیش من؟
آمدم احوال پرستان مادر جان.
احوال پرس؟ او هم تو؟ آمدی که بیچارگی و بدبختی مرا ببینی یا؟
مادر جان خواهش میکنم، نادیه آمده دیدن خودتان، براتون گلم آورده.
گل چی کنم ده ای وقت؟ ده فرق سر خود بزنم؟ بیا سعی کن نادیه جان، بیا بیبی که دلکت یخ میشه. یخ میشه یا نه حتما فکر میکنی از نفرینای خودت من ای روز افتادیم.
من هیچ وقت شما رو نفرین نکدم مادر جان.
قبا من نگو مادر جان. مادر جان تو دیگه عرص ما نیستی. من مادر تو نیستم. مادر خودتم که مرد و خلاص شد دیگه ماند با اعمالش. خدای خودش میدانه و اعمالش. مچم که در او دنیا چیال و روز خواد داشت، خدا جزایش داده.
مادر جان خواهش میکنم. مادر جان خواهش
شما
میکنم.
هیچ تغییری نکدین.
تو نام خدایش خوب تغییر کدی، فیشن در شن کدی. آمدی آمدی بدبختی های ما را تماشا کنی. میبینی لطیفه با چی روز انداختی؟ مرا میبینی؟
بس کنن مادر جان.
خوب است. میبینی حال راضی شدی؟ از غم ای بچه مخوینه میبینی که سرطان گرفتم. اقا که تو آزارش دادی تنها شد. میفهمیدی که تا صبح میشینه و گریه میکنه.
مادر جان
میدانستی که تابلت های افسردگی میخوره ای بچه؟
مادر جان خواهش میکنم.
لطیف جوان خوبی است اما خب به دلایلی که خودتون خبر دارین نمیتونستیم امروی هم زندگی کنیم، نمیتونستیم ادامه بتیم. ولی محبت های لطیف از دل ما بیرون نمیره هیچ وقت.
چی هست؟ نکنه که پشیمان شدی و میخوای پس بیایی پیش لطیف؟
نه مادر جان، من ازدواج کردم، اولادم دارم، شکر خدا زندگی من خوب است.
آخو نه فامیدم، حال ده عقل آمدم. آمدی که تیم بتی سر بچیم و سر
مادر جان. صد خیتان شوم، خواهش میکنم. نادیه لطف کرده، فقط برای دیدن خودتان آمده.
تو چقدر ساده استی لطیف. بچه ساده مرسه ایکو با همی سادگی خودت بود که خط خدا گرفت. حالی میبینی؟ فرت کده رفت شوی کرد، اولاد دارم شد. باز تو بیشی در خانه زانوی غم بغل کوک. نادیا خاک در سرت کنن سادی بدبخت کم.
مادر جان
مردم اقرابی بی گرگ هستن گرگ.
مادر جان سخت دیده شد،
دیر نشده شوی کرد اولاد دار شد. تو هنوز خویه تو گمش کوه دختر نمک نشناس.
من گرگ نیستم. یکی از دلایلی که زندگی ما با لطیف خراب شد خود شما بودی.
آه نه بخیر، نه بیا از این عوده پیوند کو. می فهمیدم آمدی که سر زخمای قدیمی رو واس کنی و نمک
مادر مادر جان یک دقیقه گوش کنین که من چی میگم. شما را به خدا برای جنگ کردن نامدیم.
مادر جان خواهش میکنم مگر پای نادیا گوش بدین. خواهش میکنم.
ای خاک دست سر تو شود تو بی غیرته. مگم نمیشنوی کارستی؟ میگه شوی کده اولاد داره، بازم رقم قدیما طرفداریش میکنی، دیگه تو را نمیگیره. بیچاره شوی داره، چی ناق ناق طرفداریش میگیری؟
مادر جان
گفتم به من نگو مادر جان دختر بیایی بیشه.
شما هر چقدر مره دو بزنین پروا ندارم. من خفه نمیشم از دستتان، اخلاقتان است دیگه. زندگی کوتاه است، هیچ ارزشی نداره. فقط آمدم براتون بگویم که شما را دوست دارم و خودتان بخشیدم.
چی؟ تو مرا ببخشی؟ مگه ما چی کردیم که تو میخوای مرا ببخشی؟ ها؟ ما باید تو را ببخشم که تو را هیچ وقت نمیبخشم.
حق با شماست، شما باید مرا ببخشید مادر جان. حلالم کنیم رویم سیاه.
نه خاطر جمع من نمیبخشم. صد سالم تیر شود تو یکی را نمیبخشم. تو زندگی ما را تیر اوتار ساختی بچه اگه که من بدبخت.
مادر جان صد خیتون شم.
تو چوب باش که در دانت نالی یکی میزنم. تو بی غیرته. تو هم گم شو از خانه ما برای زودتر که قواری تا دگر نبینم.
میخواستم خودتان بغل کنم، رویتانم ماچ کنم، ولی حالی که خوش ندارین بسیار خوب میرم. خدا نگهدار شما.
برو که پشت سرتم دیگه سعی نکنی. دیگه پایت در خانه من نمانی. به خدا اگه مانی پایت قلم میکنم.
مادر جان مادر جان بیرون. مادر جان
بی شرم بی حیا بی غیرت.
مادر جان
بس بی غیرت. یک طرفداری زن بیگان اره پیش مادرت نکو. بیرونش کمه از خانه بیرون باید میکدی.
به خدا حق نادیه نبود مادر جان. میگم مادر جان نانش خورد؟
خیلی اشتیاش کم شدم. بزور دو قاشق در دانش کندختم. بخی دل بد است. چشمش که بنان و دسترخان مفته بدترم میشم. میگم شنیدم که نادیه آمده بود امروزا.
نمیدانه مادر جان چی کرد. یعنی دلم میخواست که زمین دان باز کنه مرا قرد کنه. یعنی از شرم او شدم پیش نادیه.
خدا خیر به تو نادیه را. دختر خوبیست. امیدوارستم که خوشبخت شوم.
میدانی امروز خیلی دلم شکست. نادیه هنوز میتونه زن ما باشه. نمیدانی وقتی دیدمش فهمیدم که چقدر برش تنگ شده. میدانی گفت که اگه اولادم داره خوش به حالش، امید داره. میگم مرضیه تو فکر میکنی که اولاد نادیه مثل خودش مقبول باشه؟
هلا گویی پاره لطیف جان، بهتر است که تو پس بری سر کارت پیش هاشم. خود اینمی خانه شیشتن اینمی مغز آدم خراب میکنم.
مادر جان خیلی وقت نداره. خوش دارم که تا آخرین لحظه پالش باشم. این روزا هرشی طرفی سعیل میکنم سیر نمیشم. درست هست که پاش نخمینهش اقرب است، اما هر وقت که فکر میکنم که دیگه در این خانه نیست دلم میخوای از جای کنده شم.
من روزا میایم پیش مادر، تو بخی برو سر وظیفت. منفک میشی یا طرف دیگر که آمدی خانه من میرم بس تو باش پیش مادر تا آخر شب قرار کده بشی سعیلش کن.
نه نمیرم، باید چند روزم تیر شد.
برو بیا تر قندم، برو سر وظیفت، تشویش مادرم نداشته باش، خدا مهربان است. مادر جان چی خوش دارین که براتون جور کنم؟
هیچ، چیز دلم نمیشه.
بالاخره یک چیز باید بخوریم نگم. تو خونه میشم، بگو این که هرچی خوش دارین ما براتون تیار میکنم اینم این لحظه.
دلم در غذا نمیره، روز به روز بدتر شده میره. ای لعنت ده ای زندگی، ای زندگی جرزش نداشت جز بدبختی. هیچ بر من نداشت، هیچ خیر از زندگی ندید.
میگم مادر جان یک چیزی.
چی؟
با این خانه و سامونه خانه بعد از خودتان ما چی کنیم؟
تو شرم نمی کنی؟ تو حیا نداری؟ چی هست؟ نکنه تلویزیون هم میخوایی بر اولادای بی تربیت؟
مادر جان بهتر است که خودتان وصیت کنین، شاید قسمی آرامش بیشتری داشته باشین.
حیا کو دختر چشم سفید بیابرو.
مادر جان صدقی سرتون شام، شما باید این ناجوری را بپذیرین، این قسمی براتون سخت میشه ها.
چوب میشی یا نی؟
بچشم من دیگه گپ نمیزنم.
حالم گم شد از خانه ما بیرون.
چی؟
گفتم گم شو، نمیخوایم روی ته دیگه ببینم.
مادر جان بد کردم، غلط کردم، اشتباه کردم، خواهش میکنم دیگه تکرار نمیکنم دیگه، گمش کن.
کار شدی؟ میگم گم شو برای از خانه.
مادر
درد و بلای مادر، اقد از آمد و در بدبختی تو را کلان کدم که برم بگوی خانه چی میشه، تلویزون چی میشه. حالی که قسمی شد وصیت میکنم که تلویزون عباد از ما بشکنانن، جو جو کنن که هیچ کس نتانه سویش سعی کنه.
مادر بسیار خوب میکنم. همی کار میکنیم بچشم.
ما وصیت میکنم که بعد از مرگ ما این تلویزیون خراب شوه، میده میده شوه.
خوال آرام باشین، هرچی شما بگوین.
حالی هم گمش از پیش چشم ما برو، دیگه نمیخوایم بیایی. لطیف یادرت کجاست؟
لطیف بیرون است مادر.
برو زنگ بزن بگو بیا. بیا پشتی چی رایش کدی بیرون؟
حالش خوب نبود مادر جان، گفتم بره بیرون یک ذره راه بره قدم بزنه که بلکم بهتر شود.
تو بد کدی؟ بد کدی که رایی کدی بچه را بیرون؟ و بانه رایی کده که وسایل خانه را از چنگ ما بیرون.
مادر جان یک با چیست که میزنین؟
برو در لطیف زنگ بزن بگو بیا، باز خودت هم گم شو، زود برو از اینجا.
حالش آرام باشین بچه شمن، حالا من تلفن میکنم.
تو که بریم آرام میشم، برو.
شنونده های عزیز، ادامه این داستان را می توانید در برنامه بعد شنونده باشید.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.